بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مرحوم السيد در شرائط عامل زکات 6 چیز را ذکر می کنند. می فرمان که یشترط فیهم، یعنی در عمال زکات شرط است التکلیف بالبلوغ والعقل، مکلف باشه، یعنی هم بالغ باشد و هم عاقل. و بعد ول ایمان، ایمان بالمعنی الاخص، یعنی شیعه اثنا عشری باشه. بل العداله، عدالت هم علاوه بر تشیع شرط است. و بالاخره والحریت و ایزن علی احوات، باز هم شرط است که عامل زکات خرم باشه بنابر احوات. البته ایشون میگه بله، در خصوص مکاتب، عبد مکاتب اگر بنا شد که جزء عمال باشه لا بأسه. و یشترط و ایزن معرفت المسائل المتعلقت به عملهم اجتهادن او تلیدن. و پنجمین شرط اینه که باید فقیه باشه، یعنی مطلع بر مسائل زکات باشه، حالا یا به صورت اجتهاد یا تقلید. و آخر و الا یکونو من بنی هاشم. شرط آخرم اینه که عمال صدقات از بنی هاشم نباشند. این 6 شرط را سید نقل میکنه، بعضی را به صورت جزمی فتوا میده، تکلیف و ایمان. و عرض کنم حضورتون که عدالت و حریت را به صورت احوت میگه، بعد علم به مسائل و اینکه از بری هاشم نباشد، این دو را هم به صورت جزم فتوا داده است. خب بعد در آخر هم میفرماید نعم یجوز استیجارهم من بیت المال او غیرهی کما یجوز و عملهم تبرعن. بنی هاشم را میشود در جمع زکوات و جمع صدقات اجیر کرد. بله، از خود زکات به عنوان صدقه نمیشود به عامل سید داد، اما می توانیم سید را برای جمع زکوات استیجار کنیم و از بیت المال یا از مال شخصی به او اجرت بدیم، همونطوری که می توانند خود سادات تبرعا جمع زکوات کنند. این فرمایش سید. البته این فرمایش از قبل از سید در کتب اصلی ما، یعنی کتبی که متخذ است فتاوای او از متون روایات، مثل کتاب مغنه و مغنعی مفید و نهایه شیخ و همچنین نهایه مرحوم ابن بابی، در آن کتب اسمی از این شرایط برده نشده. اولین کتابی که این شرایط را ذکر کرده کتبی است که تفریعی بر روایات، که اولش کتاب مبسوط شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی در مبسوط این شرایط را اول آورده، ولی بعد از شیخ باز محقق برخی از این شرایط را ذکر کرده و برخی دیگر را ذکر نکرده. بلذا در این شرایط 6 گانه کلمات فقهای ما هم جدا متفاوت مختلفه، گرچه در اکثر این شرایط نقل اجماع یا عدم خلاف از بزرگان شده است. مثلا در مسعود فرموده معتبر است بلوغ و عقل و حریت و اسلام و امانت و فقه از شش تا شرط، بلوغ، عقل و حریت، اسلام که مقصود اسلام دارن ایمان باشه و امانت و فقه. ولی در شرایع فقط تکلیف و عدالت و فقه را ذکر کرده. در جواب این صورت گفته جواهر جلدش 15 هم 334 تا 334 تا 336 اینطور فرموده، در مورد تکلیف فرموده بلا خلاف اجره، در عامل زکات شرط است مکلف باشه یعنی بالغ و عاقل باشه، بلا خلاف اجره فی ولا اشکال. نسبت به ایمان معنی الاخص که همون شیعه بودن باشه، میفرماد لعدم جواز هذه الولایه لغیرهی، ولایت بر جمع زکوات برای غیر شیعه جائز نیست. فرموده اذهیه قصن من شجرت العهد الذی لا یناله الظالمون. خدا در قرآن به حضرت ابراهیم میگوید لا ینالو عهدی از ظالمین، به مقام امامت که عهد منه ظالمین یعنی فاسقین از اولاد تو دست پیدا نمی کنند. لذا میگه چون جمع زکوات و عامل زکات شدن هم یک مرحله از مراحل همون عهد الله و ولایت، پس به غیر مؤمن اثنا عشری این مقام نخواهد رسید. علاوه که فرموده دلیل هم داریم که به مخالفین زکات را نمی شود داد. و بعد فرموده مضافاً به اجماعی که در روزه و مفاتیح بر اعتبار عدالت شده، این دو کتاب جواهر میگه اجماع نکردن که عدالت شرط و عدالت بدون ایمان غیر ممکنه. بعد فرموده اعتبار فقهی که شرایع گفته، فرموده دلیلی بر اعتبار فقه در ما سوای مسائل مبتلا به عامل نیست. و اما فرموده اینکه هاشمی نباید باشه، این هم باز بلا خلاف اجده، علاوه که ادله داره که صدقات غیر هاشمی بر هاشمیین حرام. روایت عیسی هم که بعد خواهیم گفت از امام صادق نقل میکنه. خب بنابراین کلمات بزرگان در این مسئله مختلف مقداری، به قول مرحوم عرض کنم شیخ و دیگران عمده دلیلی هم که بر این شرایع ذکر کرده اند، گرچه بعضیش روایات بره ولی گفتن عمدتاً دلیلش اجماعی است، اونم به قول بعض معاصری اجماعی که در کتب اولیه فقه نیست، از کتاب‌های تفریعی که استنباط کردن از روایات در اونجا نقل اجماع شده، که گفتن این اجماعات غالباً اعتباری به عنوان کشف از رأی امام نمیتوانه بکنه. خب حالا این شرایطی که سید میگه و این هم فرمایشات فقها فی الجمله، البته تفسیرش رو خواستید به جواهر غیر ذلک مراجعه کنید. خب عرض کنم حضورتون که ما قبلا عرض کردیم که به نظر میرسه مسئله اصلی امالت و صدقات، یعنی اینکه شخصی عامل شود، اون هم مأذون از قبل امام معصوم یا نائب امام در جمع زکوات بشه، این یک منصب است. و اما افرادی که در این رابطه به کار گرفته می شوند به عنوان خدمه و استخدام می شوند برای جمع شدن زکات و تقسیم بین فقرا یا رساندن به امام، این یک مرحله دیگریه. و بعد رسید که مثل مأمور از طرف امام با افراد زیر دست او مثل والی است که امام معصوم در یکی از بلاد اسلامی نصب میکنه، همونطوری که اگر امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه مالک اشتر را به عنوان والی مصر نصب میکنه، عبدالله ابن عباس را به عنوان والی از طرف خودش در بسته نصب میکنه، عبیدالله ابن عباس را به عنوان والی خودش در مکه نصب میکنه، این مقام جمع زکوات و عامل برای صدقات هم مسئلش همون مسئله والیه، منتها والی که در یک بلدی نصب می شود، این در زیر دست شرطه ها داره، محاسبات داره، خازن بیت المال داره، لشکر برای حفاظت از من از کلم دار الاماره داره و ده ها استخدامات مختلف برای اداره یک بلدی که منصوب شده داره. عامل زکات هم در مرتبه پایین تر همین منصب داره، او هم از طرف امام نصب میشه، منتها نصب میشه برای یک امر کوچکتر که اون جمع زکوات باشه. در جمع زکوات ناگزیر نیاز هست به اینکه افرادی سر خرمنها یا در میان استبلها و آخرها جمع بشن و بعد در اونجا چه گندم، چه کشمش و مویز و چه گوسفند و شتر و گاو، اینها را بررسی کنند و محاسبه کردن یک طرف، کتابت و نوشتن نیز یک طرف، بعد جمع کردن و استخراج زکات از مال مصدق بسا مزکی یک طرف، بعد در حفظ کردن در انبار و استیجار انبار از یک طرف، و بعد نیاز به حمال و کیسه های جمع کردن گندم و مویل از یک طرف، بعد استخدام مثلا اشخاص مکاریان برای هم از یک طرف، و بالاخره آوردن و رسوندن به کوفه به دست امیر المؤمنین از یک طرف. پس نه یک نفر همانطور که نمیتواند اداره یک بلد را به تنهایی همه امور را به دست بگیره و بعد خراج بلد را به مرکز امارت اسلام برسانه، همینطور کسی که مأمور به جمع آوری زکوات شده، اون هم به تنهایی و بدون خدم و اکره نمیتوانه تمام زکوات اطراف بلاد را جمع کند و به دست امیر المؤمنین برسانه. و همونطور که والی اجرت خاصی از طرف امیر المؤمنین براش معین نمیشه، بلکه والی باید بیت المال بلد را جمع کنه و مصارف عادله ای را که برای حفظ بلد لازم است از بیت المال تأمین کنه و زیادی را به مرکز خلافت برسانه، ولی اجرت خاصی از طرف امیر المؤمنین براش معین نمیشه. این همین هم در جابی و عامل زکات، لذا برای عامل زکات هم امام صادق فرمود اجرت خاصی در کار نیست، اون چه امام مصلحت دید به او خواهد داد. اما همونطور که والی نسبت به زیر دستان اجارات میکنه و اجرت میده و شهریه ها و حقوق ها برای زیر دستان تعیین میکنه، این همین هم در عاملی که از طرف امیر منصوب شده که جمع زکوات کند و ایصال به کوفه کنه، این همین هم در اونجا صادقه. یعنی او هم میتوانه از همین زکات به صورت اجرت برای عمله و اکره تعیین کنه. طبعا اون عامل همونطوری که والی باید از طرف امام منصوب بشه و بدون اذن امام ولایتی را حق نداره متکفل بشه، این همین هم در جابی و عامل صدقات، اون هم از طرف امام منصوب میشه، نه اینکه خودش برد به حق چنین جمع آوری زکوات را نداره. حالا اگر جاهد را خواست انجام بده، اگر خواست هم کار جاهد را انجام بده، البته بعد خواهیم آمد که اگر امام امر کرد واجب میشه که زکات را بدن به عامل، اگر امر نکرد خودش مختارد. اما به هر حال اگر امام تعیین کرد، تعیین را فقط امام میتونه کنه، دیگران حق ندارن که کسی را تعیین کنن به عنوان عامل. حالا با توجه به این، همین قیاس را در مراحل بسنجی. حالا اگر والی مثل ابن عباس که خودش فقیه هست و آدم خبیر و ملا و مثلا متدینیست، خاص منصب ولایت حفظ بصره را اون هم به امر امیر المؤمنین اجرا کنه، خب این مسلمن عاقله، میتونه میفهمه که مثلا خازن بیت المال را چه کسی باید معین کنه. خازن بیت المال باید یک آدم با سواد باشه که اهل حساب کتاب باشه و ضمناً انسان امین و شریفی باشه. اما لازم نیست که پاسبون‌های مخزن بیت المال هم اونها هم فقها باشند و عادل ها باشند. اونها ممکنه که افراد عادی باشند، حتی بی سواد باشند، اما بتوانند دفاع از حریم مخزن بیت المال کنند. طبعا شرطه هایی که برای بلد و امنیت بلد لازمند، باز لازم نیست اونها عدول باشن، مردمان عادل باشن، یا فقها و عارف به مسائل باشن. می شود اونها را هم اجیر کرد و اجرت بهشون داد و هم قطعا نخوریت در اونها معتبره، نه عدالت در اونها معتبره، نه حتی فقه و علم در اونها لازمه. همین مرتبه را نسبت به خدمه عمال زکات در نظر بگیرید. اون کسی که مثل عبدالله ابن رواحه یا مثل فلان شخصی که امیرالمؤمنین نصبش کرد برای جمع زکات، او باید دارای امانت، دارای عدالت، دارای فقه و عالم و حریت و امثال اینها باشه. اما لازم نیست که همه اکره و اجرای او هم دارای اون منصب و مقامی باشند که عامل زکات که مأمور شده اون مناصب دارا باشه. لذا به نظر میرسه فرمایش حکیم درسته، عاملین زکات که والعاملین علیها، اینها همه خدمه و اکره را شامل نمی شوند، بلکه عاملین زکات اون افرادی هستند که منصوب شده اند از طرف امام برای جمع آوری زکات و رسوندن به دست امیر المؤمنین من الصدر الی الساقه. اما اون افرادی که در زیر دست او قرار گرفته اند، اونها جزو گناه و ابزار عاملین زکاتند. لذا نمی شود گفت اون شرایطی که در منصوب من قبل الامام شرط است، اون شرایط در همه اکره و اجرا لازم و رعایه باشه. به نظر میرسه یه مقداری کم لطفی شده، اون شرایطی در شخص اول را تسری داده اند به همه خدمه و اکره و بعد مورد نقد و اشکال قرار گرفته. دیشب نگاه کردن چون معروفه در بین فقها ما، خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم عاشق حسین حلی می فرموید که کاشف الغطا گفته بود انا افقه الفقها، و بعد میگن حسن کاشف الغطا این بوده که در استخراج و استنباط مطالب از روایات ذوق بسیار قوی و زیاد محکمی داشته. من دیشب رجوع کردم به کاشف الغطا، دیدم اتفاقا این مرد بزرگ هم درست از عباراتش برمیاد که ایشون هم همینطور استفاده کرده. و اون مطلع نمیدنم آورده یا نه، آیه چیز هست؟ بله، اون مطلعی که من همه کافشورقه تا گفته، مثلا ایشون فرموده است که ولو خان در این ولو عمل، بله در این مورد میگه که اون عاملی که از طرف امام منصوب شد، لو خان العامل او فسقه عزل ولم یعط شیئا قبل اتمام العمل ولو جن انعزل، اگر دیوانش منعزل میشه، و یقوا اعتبار و توزیع هنا، تا در جایی را که معین شده و فاسق بشه که مستحق چیزی هم نخواهد شد. ولیکن اگر جنون پیدا کرد در اثنا، نسبت به مدت کاری که کرده باید پولش را داد. بعد میگه ولو نسبل نسبل للاماله و حل له از نفسه، اگر از طرف امام منصوب شد آیا میتونه خودش را عرض کنه یا نه؟ الاغوا الاول والعامل اذا تسع عمله وضع الاجراء من یده دون العمال. عامل از طرف امام اگر کارش توسعه پیدا کرد و نیاز به افراد دیگر داره، میگه اجرایی را از حق خودش از ید خودش برای اینها نصب اجیر میکنه و اجرت میده، اما حق نداره که عمال دیگری را که در رأس این حرم هستن نصب کنه. ول اقوا جواز ذالک مع الاذن، اما اگر از امام معصوم به او اذن داد، همونطوری که امیر المؤمنین به مالک اشتر اذن داده، او میتوانه باز نفرادی را به عنوان جمایه و از کنم عامل جمع زکوات نصب کنه. عبارات کاشف القطاع را هم در دست فردا نوشتم که اگر خواستین آقای مراجعه کنید، این مرد کاملا از فرماتاش برمیاد که این مسئله از کنم جاوی چی عامل اصلی زکات، این غیر از اکره و اجره و از کنم که اجراء و خدمه هستند که در جمع آوری زکات دخل دارند. خب حالا با توجه به این جمعی که ما از مجموع فرمایشات بزرگان فهمیدیم و استخراج کردیم، برگردیم به این که پس عمدتاً اون شخصی که در رأس قرار گرفته او یک سلسله شرایطی درش معتبر است، از قبیل این که علل قاعده خب باید شخص مطمئنی باشه، عالم به از احکام شرع باشه، قطعاً باید این که حر و آزاد باشه که بتوانه از کنم کارها را انجام بده، قطعاً باید یک چنین انسانی از بنی هاشم نباشه، چون اگر بنی هاشم بود حق نداره. آمدن در روایت عیس از حضرت صادق که در باب 29 از ابواب مستحقین زکات، اونجا نقل میکنه بنی ها بنی عبدالمطلب خدمت پیغمبر آمدن گفتن ما را عامل جمع زکوات قرار بده. حضرت فرمود که این منصب به شما که بنی هاشمه نمیرسه، شما نباید عامل جمع زکوات بشید. خب حالا اون بحثی دیگه نص خاص در مقام وارد شده، ولی زمان میگیم عاملین نباید اونها قرار بگیرن. این دیگه مسائل اون نه اشکال نداره، نه خیر، اون عامل مجانی نه، اونا آمدن خدمت پیغمبر گفتن که ما هم نیاز من داریم، ما رو عامل معین کن تا بریم از زکات بگیریم. حضرت فرمود نمیشه، شماها نمیتوانید از این جهت استفاده کنید. بنابراین بس کنم حضورتون که در خصوص حرم شرایطی که بعد روایت رازی خواهیم کرد، به هر حال با توجه به این استیناسی که ما از روایات میکنیم، خود به خود روشن میشه، احتیاج به نصوص هم نداره. بعض مراتب لازم طرف عادل باشه، لازم آدم امینی باشه، لازم آدم خبیر و بصیری باشه، مثل خازن بیت المال. اما بعضی ها مثل حمال ها یا مثل انباری، مثلا انبار از کسی میخواییم اجاره کنیم، حالا اون صاحب انبار یا آدم فاسق و فاجری باشه، این دخیلی در کار نیست و با این کیفیت بحث خاتمه پیدا میکنه. فقط چند تا روایتی در مقام موند که برای فردا صحبتش میکنیم. وقت گذشت و الحمدلله.